رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. حسن روحانی ایران را منطقه مساعد برای احیای تجارت میان غرب و شرق نامید. سرگی لاوروف گفت که مسکو برای همکاری نزدیکتر با ترکمنستان تلاش میکند و نشست نوبتی چهارگانه به خاطر تشکیل مذاکرات میان کابل و طالبان در اسلام آباد دایر خواهد شد. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشور او منطقه مساعد برای احیای تجارت میان غرب و شرق است. در ملاقات با رهبران فرانسه در پاریس روز 28 ژانویه آقای روحانی خواستار سرمایه گذاری با تجارت پس از لغو تحریم های بین المللی احیا شده گردید. تحریم ها روز 16 ژانویه بعد از گزارش مگاتی بنیاد بین المللی نیروی هسته ای درباره از سوی تهران اجرا شدن نکته های سازشی هست بیکار کرده شدند. حسن روحانی از فرانسه ستایش کرد که میخواهد از فضای سازگاری بعد لغو تحریم ها برای تحکیم رابطه ها استفاده کند. در نوبت خود نخست وزیر فرانسه مانوئل والز اظهار نمود که باید کشورها قهر گذشته را فراموش کنند. ایران میتواند روی فرانسه حساب کند، گفت او. روحانی شام 27 ژانویه با پاریس از روم وارد شد که آنجا میان ایران و ایتالیا قراردادهای زیاده با امضا رسیدند. رئیس جمهوری ایران را در سفر با ایتالیا و فرانسه هیئت عبارت از 120 نفر بازرگانها و منصبداران والا مقام کشور همراهی میکنند. سفر روحانی به اروپا روز 29 ژانویه پایان می‌یابد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن سفرش به ترکمنستان گفت که مسکو برای همکاری نزدیکتر با این کشور آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. در ملاقات با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف در اشخاباد روز 28 ژانویه لاوروف آمادگی روسیه برای همکاری در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل را ابراز داشت. با اطلاع خبرگزاری تاس وزیر امور خارجه روسیه تاکید نمود که دو کشور برای تحکیم ترانزیت مال و کالا امکانات های زیاد و فراوان دارند. در این ملاقات قربانگولی بردیمحمدوف از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که به ترکمنستان سفر کند. سرگی لاوروف در افتتاح بنای نوی سفارت روسیه در شهر اشخاباد شرکت کرد. بنابر گزارش سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ، ترکمنستان سرشار از گاز طبیعی یکی از مستبدترین کشورهای عالم باقی میماند. قربانگولی بردیمحمدوف که از سال 2012 رهبری این کشور را بر دوش دارد و پیوندان و دوستان او همه بخش های حیات ترکمنستان را تحت نظارت کاملشان قرار دادند. برپای خبرها از قزاقستان بر اثر سقوط چرخبال در این کشور 5 نفر از جمله طفلی که او را به بیمارستان انتقال میدادند به هلاکت رسیدند. با اطلاع سامانه اینترنتی تنگری نیوز، گروه های نجات بخشی در ولایت الماتا واقع در جنوب و شرق قزاقستان پاره های چرخبال را صبح روز 28 ژانویه یعنی یک روز بعد از ناپدید شدنش پیدا کردند. جزئیات دیگری حادثه الحال معلوم نیست. سبب های سقوط چرخبال نیز حالا اعلان نشدند. وزارت امور خارجه پاکستان خبر داد که نمایندگان چهار کشور افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین ماه آینده در اسلام آباد بررسی موضوع تشکیل مذاکرات صلح میان حکومت کابل و جنبش طالبان را ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت قاضی خلیل الله روز 28 ژانویه گفت که قرار است هیئت‌ها روز 6 فوریه در اسلام آباد جمع بیایند و خریطه راه مساعدت به گفت و شنید را تهیه کنند. این سومین نشست نمایندگان چهار کشور در هفته های اخیر خواهد بود. قاضی خلیل الله همچنین گفت که قرار است به زودی نخست وزیر پاکستان نواز شریف به خاطر مساعدت به تشکیل مذاکرات میان کابل و طالبان به خطر سفر کند. یک روز پیش نمایندگان جنبش طالبان خبر داده بودند که فقط دفتری آنها در شهر دوحه قطر حق از نام این سازمان مذاکرات کردن را دارد و خلاص. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیام پور بر عهده دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی های که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. جنایت و جزا. وزارت امور خارجه تاجیکستان تصدیق کرد که حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین اعدام شده است. روحانی با چی دستاویزی از اروپا برمیگردد؟ تهران از ایرباس 114 هواپیمای ماسی را خریداری میکند. و اعتراض یا همگامه، خبر گرسنه‌نشینی دو محبوس تاجیک در زندان پروانه افغانستان واقعیت دارد؟ وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که تلاش‌هایش برای تغییر حکم قتل حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین ناکام شدند و اعدام او صبح روز پنجشنبه 28 ژانویه صورت گرفته است. حسن یوسفوف صاحبکار تاجیک 5 سال پیش در ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. خودی او اتهام را در رد کرده گفته بود پلیس او را در حال دستگیر کرد که با خواهش یک زن ناشناس خلطه‌اش را از جای به جای می برد. نزدیکان حسن یوسفوف به دلیل مشکلات مالی نتوانستند که باری با او تماس بگیرند و ملاقات کنند. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شهر را می شنویم.
خانواده حسن یوسفوف شهروند 51 ساله تاجیکستان تا آخرین لحظه امید داشتند که او اعدام نمی شود. هرچند آنها از 4 ماه قبل می دانستند که اسم حسن در فهرست افراد جای داشت که در چین اعدام می شدند و همگی 2 روز قبل هم از سنه اجرای این حکم آگاه شدند. با این هم برادر و خواهران و فرزندان حسن یوسفوف در دوشنبه به معجزه امید می بستند و هر دقیقه و هر لحظه را برای شنیدن یک خبر خوشحال کننده برمی شماریدند. اما وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که با وجود تلاش آنها برای تغییر حکم، مقامات چین در ارومچی صبح روز 28 ژانویه حکم قتل شهروند تاجیکستان را به اجرا درآوردند. نزدیکانش را این خبر دیگر ناامید و ماتم زده کرد. بهادر، برادر حسن یوسفوف، حالا بیشتر از همه از آن افسوس می‌خورد که نتوانست در آخرین لحظه های زندگی برادرش را ببیند.
مادام خونا گفتن که 28 با همه خیلی یک حدیثه فهمیدیم نخشیه بودن که 28 با وی میکنم بعد همون به هر حال یافتیم و بلیت گرفتیم شب پروز کردیم ساعت 8 با 8 نیم با پروز کردیم بعد همون یک نیم ساعت پروز کردیم باز قبول نکرد سمالیوت همجه با هوا بیزه بودست می یا چیز بودست که سمالیوت عبرات نگمو یک گردوند.
حسن یوسفوف صاحبکاری تاجیک هنوز 5 سال پیش در ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. نزدیکانش به دلیل مالی در این 5 سال نتوانستند باری با او تماس بگیرند و ملاقات کنند. آنها حتی نمیدانستند که حسن در کدام زندان نگهداری می شد و چطور بازداشت شده است. خبری بازداشت او را هم 5 سال پیش یک زن تاجیک از چین تلفنی به خانواده‌اش رسانیده و از آنها برای رهایی او پول کلان طلب کرده است. بعدن این خبر رو مقامات هم تصدیق کرد ولی با درخواست آنها برای انتقال حسن یوسفوف به تاجیکستان دادستان کل این کشور پاسخ داده است که متاسفانه تا امروز سازشنامه درباره بازپسگردانیدن محکوم شدگان از جانب چین تصویب نشده است و آنها نمیتوانند شرایط موجوده را به اعتبار بگیرند. مقدس شدی و خواهر حسن یوسفوف روز 28 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
پیروز کنند گفتم مراجعه کردگی بودیم اونجا با که پیروز کنند اینجا خزیبه نرو زندگی باشه. اینجا خبر گرفتم مستین گفته مادرم پیران همینجا به زندگی میکنم 83 دای مادرم. مادرم مولی نمیدونه یک چیز نگفتگی یکی وزمی نشوه گفته مادرم آبای نکردیم.
حسن یوسفوف پدری دو فرزند در تاجیکستان آشپز بود و سالهای 2008 برای بهبود بخشیدن زندگی به چین سفر کرد. او در آشخانه های این کشور آشپزی میکرد و همزمان به تجارت مشغول بود. نزدیکانش میگویند اصلا باور ندارند که حسن به جنایت دست زده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 16 شهروند تاجیکستان در زندان‌های چین و 3 شهروند چین در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا میکنند. سازشنامه تبدیل زندانیان در بین تاجیکستان و چین سال 2015 به تصویب رسید. قانونگذاری چین در مورد قاچاقبران مواد مخدر جزاهای خیلی شدید با شمول حکم قتل را پیش بینی میکند. بجز از حسن یوسفوف با 3 شهروند دیگر تاجیکستان از جمله یک زن در چین با عین جرم قاچاق مواد مخدر حکم قتل گرفتند. اعدام حسن یوسفوف روز 28 ژانویه اجرا شد، اما فقط چند لحظه پیش از اجرای حکم قتل حسن، نمایندگان سفارت تاجیکستان در پکین توانستند با او واخورند. حسن یوسفوف در آخرین لحظه های زندگی وصیت کرده است که جسدش را به تاجیکستان برند و از پیوندانش عذر خواسته است. پیوندان حسن یوسفوف هم حالا در حوالی پدر در خانه در دوشنبه که مرحوم در آن بزرگ شده است انتظار قبول جسد او هستند. زرنگزی نوروزشو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعدام شهروندی در قاچاق مواد مخدر عیبدار شده تاجیکستان حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشورش منطقه مساعده برای احیای تجارت میان غرب و شرق است. در ملاقات با رهبران فرانسه در پاریس روز 28 ژانویه آقای روحانی خواستار سرمایه گذاری با تجارت پس از لغو تحریم های بین المللی احیا شده گردید. او از فرانسه ستایش کرد که می خواهد از فضای سازگاری بعد لغو تحریم ها برای تحکیم رابطه ها استفاده برد. در نوبت خود نخست وزیر فرانسه مانوئل والز اظهار نمود که باید کشورها قهر و غضب گذشته را فراموش کنند. ایران می تواند روی فرانسه حساب کند، گفت او. در چهارشنبه سفر روحانی به فرانسه، شرکت پژو سیتراین درباره تشکیل کارخانه مشترک با شرکت ایرانی ایران خودرو خبر داد که قرار است در کنار تهران بنیاد شود و سال تا 200 هزار ماشین استحصال کند. حسن روحانی شام 27 ژانویه به پاریس از روم وارد شد که آنجا میان ایران و ایتالیا قراردادهای زیاده به امضا رسیدند. رئیس جمهور ایران را در سفر به ایتالیا و فرانسه هیئتی عبارت از 120 نفر بازرگان ها و منصبداران والا مقام کشور همراهی میکنند. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی پس از لغو تحریم های ضد ایرانی در تقریبا دو هفته پیش است. لغو تحریم ها بعدی از سوی تهران اجرا شدن شرط های سازش هسته ای بر رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. تهران تلاش دارد که از این وضع برای خود سود بردارد. در جریان سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه کدام سندهای مهم و قراردادها امضا شدند و اصلا نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران به این دو کشور اروپایی تا کجا موفق بود؟ برای دریافت پاسخ به این سوالها با فریدون خواوند تحلیلگر اقتصادی مقیم شهر پاریس در تماس شدیم و نخست از او از نتیجه های سفر روحانی به ایتالیا سوال کردیم. او میگوید
در ایتالیا قراردادهای زیادی امضا شد، گویا به ارزش 18 میلیارد دلار در حوزه های مختلف مثل انرژی، مثل زیرساخت ها، فولاد، کشتی سازی و در واقع حتی قرارداد خط لوله ای هم امضا شد با شرکت خدمات نفتی سیپم ایتالیا و در عرصه های دیگر هم از جمله خودروسازی با شرکت خودروسازی فیات قراردادی امضا شد.
آقای خواند، مقامات ایرانی از سفر روحانی به فرانسه هم انتظارات زیادی داشتند. بگوید که پاریس شاهد امضای کدام قراردادهای مهم میان فرانسه و ایران شده است؟
در سفر فرانسه هم در زمینه‌های مختلف تا به حال قراردادهای امضا شده. ما می‌دونیم که یک قرارداد بسیار مهمی امضا شد بین شرکت فرانسوی پژو و شرکت ایرانی ایران خودرو در مورد بازگشت پژو به ایران، چون که پژو ایران رو ترک کرده بود در جریان تحریم اقتصادی در سال 2012 از ایران بیرون آمده بود، حالا دوباره بر میگرده و این قرارداد بسیار مهمیه که هدفش این هست که تولید خودرو در ایران رو تا چند سال دیگه برسونه به حدود 2 میلیون واحد، 2 میلیون خودرو در ایران دوباره تولید بشه. قراردادهای مهمی هم امضا میشه با شرکت فرانسوی توتال و رئیس این شرکت هم با آقای روحانی همین امروز ملاقات میکنه. قراردادهای دیگری هم هست در عرصه داروسازی با شرکت سانوفی فرانسوی بسته میشه. یک قرارداد بسیار مهم هست با شرکت هواپیمایی ایرباس برای خرید 114 هواپیما هست، از جمله هواپیماهای غولپیکر A380 که البته نوع تأمین مالی این قرارداد و اینکه پولش چجوری تأمین میشه هنوز روشن نشده. بنابراین در تمام این موارد میشه گفت که در مجموع سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه سفر موفقی بوده.
تشکر فریدون خواوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم فرانسه بود که همراه با او از نتیجه های نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رهبران زندان پروانه افغانستان خبرهای نشر شده درباره گرسنه نشینی دو محبوس از تاجیکستان و یک دیگر از ازبکستان را رد کردند. روز پیش شبکه الجزیره خبر داده بود که این سه محبوس با طلب رهاییشان 10 روز باز گرسنه نشینی میکنند. در زندان پروان در کنار شهر کابل معمولا افرادی را نگه میدارند که در جنایت های سنگین مربوط به تروریسم و افرادگرایی گناهکار شناخته شدند. بنا به اطلاع سفر تاجیکستان در افغانستان، در حال حاضر در زندان‌های آن کشور حدود 20 شهروند تاجیک نگه داشته می‌شوند، از جمله 6 نفر با اتهام تروریسم در زندان پروان. جزئیات دیگر در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
مقامات افغانستان خبرها درباره با طلب رهاییشان دست به گرسنه‌نشینی زدن محبوسان خارجی در زندان پروان را هنگامه‌جویی می‌نامند. جنرال میر صاحب گل، قماندان عمومی زندان پروان، روز 28 ژانویه به رادیوی آزادی گفت هیچ کسی از محبوسان خارجی در زندان پروان اعتصاب غذا نکرده است. او افزود در این زندان کسی به عنوان متهم نگاه داشتن نمی شود و همه محبوسان زندان پروان محکوم شده اند، یعنی کسانی هستند که جرمشان ثابت و حکمشان صادر شده است. جنرال میر صاحب گل افزود هیچ محبوس بیگناهی در اینجا وجود ندارد. قبلاً شبکه تلویزیونی الجزیره از قول تینا فوستر، وکیل مدافع دو محبوس تاجیکستانی که در بازداشتگاه پروان نگاه داشته میشوند، خبر داد که موکلان او برادران سعید جمال الدین و عبدالفتاح همراه با یک محبوس دیگر از ازبکستان با نام موسی احمد جانوف از 18 ژانویه به این طرف با طلب رهاییشان از بازداشت دست به گرسنه‌نشینی زدند. سید جمال الدین و عبدالفتاح که از سال 2008 در بازداشت قرار دارند با وکیل خود گفتند که دادگاه‌های افغانستان به گناهی آنها را ثابت کردند، ولی مقامات بازداشتگاه پروان تا حال آنها را پشت پنجره نگاه می‌دارند. بازداشتگاه پروان در قلمرو پایگاه هوایی بگرام در کنار کابل جایگیر شده، عمر آن از ماه دکبر سال 2014 از نیروهای آمریکا به اختیار وزارت دفاع افغانستان واگذار شده است. تینا فوستر با الجزیره از قول موکلانش گفته است که برادران سعید جمال الدین و عبدالفتاح سال 2008 در یک عملیات نیروهای امنیتی با اتهام ارتباط با گروه های تندرو دستگیر و به بازداشتگاه بگرام انتقال داده شده اند. سعید جمال الدین که آن زمان همگی 17 سال داشت با وکیلش گفته است که او میخواست از طریق افغانستان برای تحصیل به مشهد ایران برود و برادرش در این سفر وی را همراهی میکرد، ولی منزل دوستی آنها مورد عملیات قرار گرفته دستگیرشان کردند. سعید جمال الدین و عبدالفتاح و همین طور موسی احمدجانوف از ازبکستان گفتند که به زادگاه خود برگشتن نمیخواهند چون که میترسند که در تاجیکستان و ازبکستان تحت شکنجه قرار خواهند گرفت. بنا به حساب سفارت تاجیکستان در افغانستان در حال حاضر در زندان‌های آن کشور حدود 20 شهروند تاجیک نگاه داشته می‌شوند، از جمله 6 نفر با اتهام تروریسم در زندان پروان. شرافالدین امامو سفیر تاجیکستان در کابل روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها تلاش دارند که تمام زندانی‌های تاجیک را از زندان‌های افغانستان به وطن برگردانند.
از جمعی هم سه نفر جوزی شدن برای انتقال، انشاءالله همون رو در صدر اسم انتقال بتیم، دیگراش خطیبه کردن که روزی نیستیم برای انتقال. خب با وجود همین ما با اونا کمک کردیستیم، با پفشاری داریم که نه با حکومت افغانستان گفتیم نه، مفتیم همراه رو کار میکنیم.
تاجیکستان و افغانستان در سال 2010 موافقت نامه را در مورد تبادل محبوسان امضا کردند، اما بند اول این قرارداد تبادل زندانیان مجرم در جنایت‌های سنگین را رد میکند. این در حالی است که اکثر شهروندان تاجیک در افغانستان زندانی شده جنگجویان مربوط به گروه‌های تندرو چون حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله، القاعده و دولت اسلامی اند. تنها در نیم سال اخیر درباره بازداشت چندین شهروند تاجیک که قصد پیوستن به گروه‌های جنگجو در افغانستان را داشتند گزارش شده است. از جمله نصرت الله کنجیف، نام ساکن دوشنبه، ماه نوامبر در ولایت تخار با گمان قصد پیوستن به صف دولت اسلامی دستگیر شد. در ماه دکبر مقامات ولایت ننگرهار از بازداشت 15 خارجی با شمول 12 تاجیک ازبک که از پاکستان می آمدند خبر دادند. همین طور در پایان ماه دکبر مقامات افغانستان سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان فتح الله فیض الله زاده را که به خاطر پیوستن به گروه‌های تندرو مرز را عبور کرده بود به جانب تاجیکستان سپردند.
از سوی مسئولین زندان پروان افغانستان رد شدن خبر گرسنه‌نشینی 3 محبوس از ازبکستان و تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک پژوهشگری Human Rights Watch میگوید تلاش مقامات تاجیکستان برای تحت نظارت نگه داشتن اوضاع در کشور و تامین اعتدال میتواند نتیجه های برعکس داشته باشد. در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از شهر بیشکک، محقق مسائل حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch استیف سیرلوف گفت حوادث تاجیکستان در سال 2015 به شدت تغییر یافت و تصمیم های زیادی مقامات بلند پایه در زمینه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و زندانی شدن سیاستمداران جامعه جهانی را در حیرت گذاشت. صحبت با استیف سیرلوف با دنبال نشر گزارش سالانه Human Rights Watch درباره وضع حقوق بشر در جهان و از جمله در تاجیکستان انجام گرفت. از این رو همکارمان خیرامان بقازاده نخست از استیف سیرلوف پرسید که کدام مسئله های مربوط به تاجیکستان در سال 2015 بیشتر مورد نگرانی حامیان حقوق بشر بودند.
ما دیدیم که سال 2015 هم به استثنای مسئله مبارزه با خشونت خانوادگی همه ساحه های مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان ضربه جدی دید. در مجموع وضع خیلی بد شد. حزب پیشصف مخالفین ممنوع و تروریستی اعلان شد. صدها فعال حزب بازداشت شده یا کشور را ترک کردند. شرایط قتل عمرعلی قوتوف موردی نگرانی جدی بود. یک تمایل خیلی برجسته این شد که چند حقوقشناس بازداشت و پشت پنجره انداخته شدند. شمار زندانیان سیاسی زیاد شد و حتی یک ژورنالیست امینجان گلمرادزاده هم پشت پنجره رفت. اگر هنوز چند سال پیش شمار زندانی‌های سیاسی در محبس‌های تاجیکستان چند نفر بود، بعد 2 سال ما می‌بینیم که شمار آنها خیلی زیاد شده است.
پیامدهای این جریان‌ها برای آینده کشور چی بوده می‌تواند؟
وقتی صدای جامعه شهروندی خاموش کرده می‌شود، وقتی شهروندان می‌بینند که برای کوشش شرکت در جریان‌های سیاسی به زندان می‌روند، وقتی مخالفانی که در این همه جریان‌های سیاسی به طور صلح‌آمیز اشتراک می‌کردند به زندان انداخته شدند، این همه یک علامت می‌دهد که دموکراسی می‌رود و جایش را اوتوریتاریسم می‌گیرد و وضع کلاً بی‌ثبات می‌شود. اگر حکومت خواهد که وضع را نظارت کرده ثبات را فراهم آورد، پس هر کاری که می‌کند نتیجه برعکس می‌دهد. احتمالاً در کشور بی‌ثباتی جدی به میان آید. از حالا اقدام جدی اندیشیدن لازم است. زندانی‌های سیاسی را آزاد، شرایط فعالیت های دموکراتی را فراهم آوردن و آزادی ها و حقوق بنیادی انسان را که در سر قانون برای هر یک شهروند ضمانت داده شده است از نو دستگیری کردن لازم است.
در تاجیکستان بسیار ژورنالیستان از سازمان های بین المللی و جامعه جهانی آزرده هستند که گویا از این کشور کنارگیری کردند. آنها میگویند در بسیار حالت ها وقتی جامعه شهروندی انتظار صدای پشتیبانی آنها بود، این صدا بلند نشد. از سوی دیگر میگویند که واقعیت این سالها ثابت کرد که انتقاد و دعوت های دیپلماتیک جامعه جهانی بیشتر خصوصیت دکلاراتیوی کسب کرده است و در عمل وضع را تغییر نمیدهد. شما چی میگید؟
بله، این تنقید درست است. تنقید و هم واکنش برای عملهای معین حکومت باید صدا دهد. در سازمان Human Rights Watch چنین فکر میکنند که شاید در سال 2015 هم سیاستمداران و دیپلمات هایی که از وضعیت تاجیکستان مشاهده میکنند برای تا این اندازه بد شدن وضع حقوق انسان آماده نبودند. هیچ کس پیشگویی کرده نمیتوانست که یک حزب پیشوای مخالفین شرکت دار انتخابات آخر بسته میشود. هیچ کس تصور نمیکرد که رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف در استانبول کشته می شود. به گوشه خیال کسی نامده بود که یک سازمانی با نفوذ و معتبر ناتبینه بسته خواهد شد. احساس ما این است که دیپلمات های غربی و سازمان های مدافع حقوق انسان تازه به آموزش وضع شروع کردند و شاید تا آخر عمق این بحران در تاجیکستان را هنوز درک نمی کنند. البته ما از آنها دعوت می کنیم که پیش از همه وضع را آموخته بعدن بدون تأخیر اقدام کنند. باید وضع را خوب آموخته به های این همه جریان ها را به افراد معین در تاجیکستان فهمند. برایشان گفتن لازم است که این همه می تواند باعث ایجاد مشکل ویزا، حساب های بانکی و دیگر مسئله ها شود.
تشکر استیف سویردلوف، پژوهشگری سازمانی Human Rights Watch بود که با همکاری ما خیرامون بقازوده در باره وضع حقوق بشر در تاجیکستان صحبت میکرد. و شنوندگانی ارجمند، در پایان این نشری مجله خبری فرصتی هم داریم که نوگانی های وردیش را از شاری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
بازی دوستانه منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان که شامی چهارشنبه 27 ژانویه در مجمع ورزشی شهری تاشکند برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. حساب را نادر الیبویف بازیگر میزبانان در دقیقه 7 باز کرد. بعد 4 دقیقه گل جوابی منتخب تاجیکستان را دلشاد سلاموف به هدف رساند. این بازی دوستانه برای تیم های ملی هر دو کشور یک دوره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 10 تا 21 فوریه در شهر تاشکند برپا می‌گردد محسوب می‌یافت. منتخب فوتزال تاجیکستان در گروه S 11 فوریه با دسته تایلند، 13 فوریه با تیم ویتنام و 15 فوریه با منتخب تایوان رقابت می‌کند. دسته میزبان ازبکستان در گروه A با تیم‌های لبنان، قرغیزستان و عربستان سعودی بازی خواهد کرد. خبری دیگر، بازی سنجشی میانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند در دایره آمادگی هر دو دسته به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه 29 ژانویه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 15 شروع می شود. دسته استقلال دوره دویمی آمادگیش را به موسم نو فوتبال در شهر انتالیای ترکیه می گذراند. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، روز 28 ژانویه خبر داد. وی افزود:
31 ژانویه دسته به انتالیا سفر میکند که در آنجا جمع آمدی تعلیمی و مشقی ادامه مییابد و در آنجا دسته در نقشه دارد که با 4 تیمای خارجی بازی های رفیقانه انجام دهد.
ضمناً باشگاه استقلال قراردادش را باز با 2 بازیگری حیات پارسالش، حمایتگری اسپانیایی هوسه بالستر و نیم حمایتگری منتخب ملی تاجیکستان خورشید محمودوف تمدید نکرد. فعلا در باشگاه استقلال یکچند بازیگر از کشورهای خارجی از آزمایش میگذرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشری مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.